الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين، حبيب إله العالمين، وشفيع المذنبين، أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث هفته قبل در فلسفه نزول قرآن بود، از دیدگاه خود قرآن که خدای متعال حکیم است و کار بیهوده انجام نمی دهد و برای هر کاری غرضی رو دنبال می کند و هدفی رو در نظر داره، که نزول قرآن کار بسیار بزرگی است، یک کتابی است که جهانی است برای قاطبه انسانها تا قیامت نازل شده. هیچ کدوم از کتب آسمانی امتیازات قرآن را نداره و قرآن جامع تمام مطالبی است که در کتاب‌های آسمانی گذشته ذکر شده. حالا عظمت این قرآن و این کتاب در چه حده، چیزی نیست که در قدرت من باشد بتونم بیان کنم و در قدرت هیچ کس نیست، چون اسراری داره قرآن که جز خدا و معصومین کسی از اون اسرار آگاه نیست. و قرآن کتابی است که هنوز بشر نتونسته عمق این قرآن رو درک بکنه و لمس بکنه. یه گوشه هایش ظاهر شده، تدریجاً هرچی که علم پیش میره و انسان ها رشد پیدا میکنن، آرام آرام به ابعاد علمی قرآن آگاه میشن. حالا این قرآن چرا نازل شده؟ خود قرآن توضیح میده. یکیشو در هفته گذشته عرض کردیم که خدا به وسیله این قرآن مردم را از تاریکی به نور میاره که توضیحشو هفته قبل دادم. حالا آیات دیگری که در این زمینه هست اونها را هم به تدریج عرض میکنم. دومین آیه که مطرح شده این است که میفرماید که بعد به خاطر اینکه حجتی و معجزه ای رو خدا به وسیله این قرآن به مردم ارائه کرده که مردم بهانه‌ای نداشته باشند. میدونی هر پیغمبری احتیاج داره به اینکه معجزه‌ای از خودش نشون بده، نشانه ارتباطش با خدا همون معجزه است. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. همطور که در قرآن گوشه های از معجزات انبیا رو خدا بیان کرده، البته روشن فکرای جدید اینا در واقع منکر معجزاتن و میان تعبیر میکنن به اینکه قرآن سمبولیکه. اینکه خدا در قرآن عصا رو مطرح کرده و عصای موسی را، عصای جای نبوده و عصا چوب باشد اژدها بشد و این حرفا نبوده، اینا رو میباید توضیح داد. یه چیزای دیگه خدا میخواست بگه در قالب عصا و موسی گفته، یا مثلا کور رو شفا میداده یا پیسی رو علاج میکرده یا مرده را زنده میکرده یا معجزات دیگر انبیا که معجزات حضرت سلیمان و انبیای دیگه یا حضرت صالح و اون ناقه‌ای که از کوه به وجود اومد، چیزایی که شنیدید اینا رو تمام رو توجیه میکنن، چون اینا در واقع نمیخوان بپذیرن که انبیا یه قدرتی داشتن که این قدرت نمونه ای از قدرت پروردگار بوده به اینا واگذار کرده. همه رو میان یه توجیه مادی براش میکنن، یه مسائلی که با روح قرآن سازگار نیست. قرآن میفرماید که اینایی که ما میگیم حقه، نه اینکه یه چیزی مثلا مسائل مادی در قالب این معجزات باشه. اینطوری نیست. ذالکل قصص الحق، حق یعنی اونی که مطابق با واقع واقعیت دارد. اگر قرآن عصا رو مطرح میکنه واقعا عصا بوده یا مثلا عصا اژدها شده، فاذا هی حیتون تسعا، یک توجیهات عجیبی دارن، میخوان یک کاری بکنن که مثلا مسائل خارق العاده رو همه بپذیرن. وقتی ما میگیم معجزه، برای خیلی ها قابل پذیرش نیست که یه چنین قدرت به خدا به انبیا داده است که چنین کارهایی را انجام داده باشه. توجیه میکنن این کار را هم کسانی کردن که یه روح کمونیستی در وجودشون هست. کمونیستی را طبع بشر نتونست بپذیره و اینا 70 سال زحمت کشیدن که مادیگری و کمونیستی رو جا بندازن، موفق نشدن. اومدن و شکل کار رو عوض کردن، یعنی همون مطالب کمونیستی رو در قالب اسلام جلوه دادن که بتونن با این کپسول اون کمونیستی رو خورد مردم بدن. باور نمی کنید چقدر شیطنت کردن تو این کار و سوسیالیستی رو راه انداختن که همون کمونیستی است که که رنگ آب مذهب بهش دادن. وقتی کتاباشون راجع به توحید، راجع به مسئله نبوت، در رابطه با امامت، در رابطه با مسئله معاد، همه رو توجیه کردن. مفصل من اینا رو یادداشت کردم با دلایلی که از این آقایان به اصطلاح در دست هست. مثلا من باب مثال در مسئله نبوت ما قائلیم به خاتمیت پیغمبر اکرم. اونا میگن خاتمیت معنیش این است که دیگه ما عقلمون رسیده و نیازی به پیغمبران نداریم. عقل بشر رشد پیدا کرده و انبیا مال زمانی بودن که مردم رشد فکری نداشتن. الانی که مردم رشد فکری پیدا کردن دیگه نیازی به انبیا نیست. این در واقع انکار مسئله نبوت و خاتمیته. متوجه در این قالب به این شکل یا مسئله دنیا و آخرت رو توجیه کردن که دنیا و آخرت تو منطقه جغرافیایی نیست که یه عالم دیگری غیر از این عالم هست و اون عالم رو میگن آخرت، اینجا رو میگن دنیا. اینو قبول نمی کنن. میگن دو تا تمدنه. وقتی یه تمدن کهنه شد و یه تمدن جدید جایگزین اون شد، این اسمش آخرته. یه حرف عجیبی که با هیچ کدوم از ضوابط قرآنی سازگار نیست و قرآن دیدگاهش در مسئله معاد هیچ تناسبی با حرف این آیون نداره. من تا قیامت رو، آخرت رو منکر نمیخوان بشن، میخواندم قبول نکنن و رنگش رو عوض میکنن. یا در مسئله امامت میگن که امامت انتخابی است نه انتصابی، و اگر پیغمبر امیرالمومنین رو سر دست بلند کرد، امیرالمومنین رو کاندیدا کرد، نه اینکه انتصاب کرده باشد و امیرالمومنین رو خلیفه قرار داده باشه. مسئله یه خلافت یه امر مردمی است، مردم باید انتخاب کنن. این حرف با روح ادیان الهی و روح تشیع سازگار نیست. یا در رابطه با خدا حرفای عجیبی دارن. قرار از تمام این چیزهایی که ما جنبه معنوی بشمیره و ماورای طبیعی و به اصطلاح امروز متافیزیکی، اینا آوردندش در یه سطح فیزیکی مادی و توجیه کردن. در واقع مذهب رو جوری دیگه جلوه دادن، از معنویت تهی کردن. خیلی عجیبه. در هر حال ما معتقدیم که انبیا باید معجزه داشته باشه. معجزه‌شون هم باید جوری باشه که نشون دهنده ارتباط اینها با خدا باشه، که خدا یه نمونه ای از قدرت خودشو در دست اینا قرار بده، نمونه های از علم خودشو در اختیار اینا قرار بده تا ارتباط این انسان ها با خدا معلوم بشه. اون وقت هر پیغمبری یک معجزه ویژه متناسب با زمان خودش داشته و نشانگر این که این عمل پیغمبر معجزه است اینه که در اون زمانی که این معجزه اتفاق افتاده، معجزه با رشد مردم تو اون قسمت تناسب داره. مثلا در زمان حضرت عیسی طب در اوج به اصطلاح قدرتش بود. یعنی مردم در مسئله طب خیلی پیشرفت داشتن. وقت عیسی مرده زنده میکنه، کور شفا میده، که اون مردمی که تخصصشون بالا بود در طب بدونن این کار کار بشری نیست، متخصص تشخیص بده که این کار کار الهی است. اگر اونا در مسئله طب تخصص نداشتن تشخیص نمیتونستن بدن. تشخیص معجزه بودن به خاطر است که تخصص در طب داشتن، متوجه میشدن این کار کار انسانی نیست. یا در زمان حضرت موسی در سحر تخصص داشتن، موقعی که عصا رو اژدها میکنه اولین کسانی که میافتن به سجده و ایمان به موسی میارن ساحره هستن. چرا؟ اونا متخصص بودن، متوجه شدن که این سحر نیست، این فوق قدرت بشره، این یک ارتباط با خداست، قدرت قدرت الهی است. در زمان پیغمبر اسلام اونی که خیلی اهمیت داشت و متخصص داشت، کارشناس داشت، مسئله زبان و فصاحت و بلاغت بود که هر سال یه بازاری تشکیل می دادن و در این بازار خیمه هایی نصب می کردن. یه خیمه چرمی سرخ برای نابغه زبیانی نصب می کردن و تمام کسانی که از قبائل مختلف شعر گفته بودن، شعرهای بسیار ناب و عالی می آوردن اونجا، شعرها رو می خوندن، کارشناسی می کردن، بهترین اشعار رو انتخاب می کردن و اون شعری که از همه عالی تر سروده شده بود به دیوار کعبه نصب می کردن. اون زمان قرآن گل کرده. چرا؟ همه اینا می دونستن. بهترین شاعرای عرب در اون زمان، در همون زمان پیغمبر بودن. فهمیدن این کار کار بشری نیست، قرآن که بالاترین شخصیت در کارشناسی زبان عرب ولید ابن مغیره مخزومی است. این درباره قرآن اقرار میکنه که این کلام بشری نیست، کلام کلام الهی است. قرآن میاد در این زمان به عنوان یک معجزه مطرح میشه که نشانه ارتباط پیغمبر اسلام با خدا باشه. یکی از اهداف نزول قرآن این بود که به وسیله قرآن نبوت پیغمبر اثبات بشه و لذاست که چند تا آیه تحدی میکنه، یعنی مبارز میطلبه. لئن اجتمعت الجن والانس علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اگر جن و انس جمع بشن بخون مثل قرآن رو بیارن امکان نداره. ولو کان بعضهم به بعض زهیرا، ولی ولو پشت به پشت هم بدن، هم فکری و همکاری بکنن برای اینکه مثل قرآن رو بتونن بیارن امکان پذیر نیست. یا آیات دیگه در این زمینه، فاتو به صورت مثله، یه سوره بیارید مثل قرآن. کوچکترین سوره قرآن 3 آیه داره. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. 3 جمله. یعنی اینا نتونستن حتی با این همه قدرت به اصطلاح شعری که داشتن یه چیزی بیارن در حد این 3 جمله که رو قرآن رو بیاره، نشد. با همین 3 آیه خداوند اثبات کرد که این قرآن از جانب خداست و این پیغمبر از جانب خداست. بنابراین یکی از اهداف نزول قرآن مسئله اثبات نبوت پیغمبر و حجت بودن پیغمبر قرآن بر مردمه که می فرماد ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر درباره قرآن که ما بر بنده خودمون نازل کردیم شک دارید، فاتو به صورت من مثل از مثل پیغمبر درس نخونده یک سوره بیارید که بتونید با قرآن مبارزه بکنید. بله، فاتو به صورت من مثله در سوره بقره آیه 23، در سوره اسراء لئن اجتمعت الجن والانس الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. در سوره مبارکه انعام آیه 155 و 156 و هازا کتابون انزلناه مبارکون فتبعو واتقو لعلکم ترحمون انتقولو انما انزل الکتاب على طائفتین من قبلنا تا آخر آیات که نا همش نشونگر این است که حکمت نزول قرآن چی بود. البته این نکته را عرض کنم، امتیاز قرآن با سایر کتاب‌های آسمانی این است که مفاهیم قرآن و الفاظ قرآن هر دوش از جانب خدا نازل شده. فرقش با حدیث قدسی همینه. حدیث قدسی مطالبش از خداست، عباراتش مثلا مال پیغمبره یا مال حضرت عیسی یا حضرت موسی و امثال ذلک. قرآن هم مطالبش از خداست و هم عباراتش، جمله سازی ها تمامش مال پروردگار، هیچیش مال پیغمبر نیست. این یکی از اهداف بزرگ نزول قرآنه که یک سند معتبری در دست پیغمبر. خصوصیت این معجزه این هست که معجزه باقیه است. از انبیای سلف هیچ معجزه الان در دست نیست. از یه یهودی بپرسید که یه معجزه از حضرت موسی نشون بده، همین حالا. از عیسی مثلا، از یه مسیحی بپرسید از عیسی یه معجزه نشون بده، الان نمیتونن. به یک مسلمان بگن یه معجزه از پیغمبر ارائه کن، قرآن رو میتونید ارائه کنید، این معجزه الهیست. از دیدگاه‌های مختلف که حالا چطور ما میتونیم بفهمیم قرآن معجزه است، یه بحث جداگانه ای داره. به هر حال این یک معجزه باقی است الی یوم القیامه که سند رسالت پیغمبر اسلام. حضورتون عرض کنم که یکی از اهداف نزول قرآن این است که خدا میخواد با نزول قرآن یک کار تربیتی انجام بده. یه معلم وقتی میخواد شاگرداشو تربیت کنه راه‌هایی داره. یکیش موعظه کردنه که از راه پند و موعظه هشدار بده و شاگردانشو تربیت کنه، یا قصه بگه، داستان سرایی بکنه و در قالب قصه رشد فکری و اخلاقی به شاگرداش بده. این راه مثلا دیگر است. تو مسائل تربیت احتیاج به این نوع چیزها وجود داره و قرآن نازل شده به عنوان موعظه که رشد اخلاقی به مردم بده، با مثل قصه هایی که در قرآن گفته شده که زیباترین قصه ها قصه یوسف هست، با اون فاز عجیبی که دارد و درس های اخلاقی فراوانی که درش هست. فرمود ولقد صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل. یکی از راه های تربیت اینه که بیان مثل بزنن. مثل یعنی میان یه چیزایی را که دیدنی و محسوس نیست تشبیه کنن به یه چیزایی که محسوسه، که تشبیه معقول به محسوس میکنن که چیزایی را که دیدنی نیست با چیزای دیدنی به انسان تفهیم کنند. همین خدا در قرآن مثل‌های زیادی داره، چند تا کتاب نوشته شده از کتاب‌های بسیار عالی مثل‌های قرآن رو جمع کرده که خدا در زمینه‌های مختلف مثال‌های گوناگونی زده که عرض شود که مردم رو متوجه معنویات بکنه از طریق اون چه مردم بهش اونس دارن که مسائل دیدنی، دیدنی ها رو کانال قرار میده برای شناخت نادیدنی ها. اینه میگن مثل. فرمود صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل. این قرآن رو نازل کردیم، مثل های گوناگون هم آوردیم تا مردم خلاصه پند بگیرن و رشد پیدا کنن. که عالی ترین مثل قرآنی سوره نوره، مثل نوره کمشکات فیها مصباح، که این آیه از آیات عجیب قرآن است. این مثل از مثلهای بسیار آموزنده قرآنه. اینم یک هدف. هدف دیگر از نزول قرآن این است که می‌فرماد قضاوت بین حق و باطل، چون مردم حق و باطل گاهی براشون قاطی میشه، تشخیصش براشون کار مشکلیه. مثلا معجزه با سحر قاطی میشه، حالا باید چیکارش کرد؟ سامری اومده گوساله ساخته، گوسالم صدا میکنه که قشنگ همه خوب متوجه میشن چیکار کرده که یک گوساله ای رو که از طلا ساخته صدا میکنه، خودش مردم رو فریب میده. حالا فرق بین حق و باطل که این معجزه است یا سحر یا صنعت، کار مشکلی است. قرآن یکی از اهدافش اینه، وقتی مردم قاطی میکنن حق و باطل رو تشخیص نمیدن، قرآن میاد حق رو از باطل جدا میکنه. که اسم قرآن عرض شود که فرقانه، یعنی حق و باطل رو از هم جدا میکنه، تشخیص میده. و تو قرآن نشون میده که سحر نشانه چیه تا از معجزه جدا بشه. که قرآن می‌فرماد ان الله سیبتلو، که نشانه سحر این است که ابطال میشه. حالا این بحث جدایی داره، اینجا نمی‌خوام مطرح کنیم. قرآن فرق بین حق و باطل میذاره و باطل رو معرفی میکنه که مردم فریب نخورن. آیه می‌فرماد که و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. حق و باطل مردم با هم درگیر میشن، اختلاف پیدا میکنن، یکی میپذیره یکی رد میکنه، قرآن میاد بین اینها رو جدا میکنه، حق رو از باطل تمیز میده که مردم گمراه نشن. حالا کجای قرآن حق و باطل از هم جدا کرده، اینا رو باید بررسی کرد، که از توحید شروع کرد که بت‌ها رو مردم می‌پرستیدن به عنوان خدا. خب این باطله، باید به مردم حالی بشه که اشتباه دارید میرید، عوضی گرفتید، اومدید بت‌ها رو به جای خدا دارید پرستش میکنید. خب اینه میباد با منطق به مردم تفهیم کرد، و همین آیات قرآن بود که موجب شد مردم به هوش بیان و پیغمبر بتونه 360 بت رو از تو کعبه واژگون کنه. اگر یه کار فرهنگی پیغمبر نکرده بود و حق و باطل رو جدا نکرده بود، بت‌ها رو به مردم معرفی نکرده بود، که این کار نمیتونستن بکنن. زمینه ها رو کاملا با نزول قرآن فراهم کردن، بعد بت‌ها رو سرنگون کردن، صدای کسی هم در نیامد. یا در مدینه پیغمبر واقعا از نظر فرهنگی کار کردن، در حدی که پیرزنی این میرفت تو خونه ها بت‌ها رو میگرفت، یعنی بدون این که صحاباش بفهمن، یه برد تو خونهش و اینا رو میذاری زیر دیگ باش آش میپخت، که اینجور تربیت شده بود به وسیله قرآن که به خودش اجازه بده که خداهای مردم رو بسوزونه. اگر آگاهش نکرده بودن، هرگز اقدام به چنین کاری نمی کرد. این کار قرآن بود که حق و باطل را از هم جدا کرد. و خیلی چیزای دیگه که خرافاتی که در بین مردم بود، همه اینا را چیزای باطل رو کنار گذاشت، حق رو به مردم نشون داد. این هم هدف دیگه. هدف دیگر قرآن و نزول قرآن این بود که موجب تقویت هم پیغمبر و هم مردم شد. یه حوادثی پیش میمد، مشکلاتی سر راه مردم میمد، مردم مایوس میشدن. تا میمدن مایوس بشن، چهار تا آیه نازل میشد، اینا جون میگرفتن، تقویت میشدن. مثل این که بنزین یه ماشین تمام بشه، برن یه جایی پمپ بنزین مجددن بنزین بزنن، بلا تشبیه همچه حالی مردم داشتن. مرتب این آیات نزلناه و علام مبس، این که به تدریج قرآن نازل شد، برای همین بود. هرچی خورده مردم سوس می شدن یا خود پیغمبر کسل می شدن، آیات نازل می شد، یه روح تازه‌ای در مردم دمیده می شد. فرمود ولم ما جا اهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم، یا می فرمود انزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی، که آیات وقتی نازل می شد تصدیق می کرد اون کتاب مطالبی که در کتب آسمانی دیگه بود. خب اینا تقویت می شدن، می دیدن حرفایی که در قرآن هست تو کتب آسمانی قبل هم بوده، نیرو می گرفتن. یا خود پیغمبر که بعضی وقتا عرصه بر پیغمبر اسلام تنگ می شد و قرآن دلسوزی می کرد برای پیغمبر که یا رسول الله داریم جان دو به خاطر اینکه مردم ایمان نمیارن از دست میده، چرا ناراحتی؟ یا یه مدتی وحی قطع شد، پیغمبر خیلی ناراحت بودن، آیه نازل شد ما ودعک ربک و ما غلا، تا آخر که پیغمبر دو مرتبه نیرو میگرفتن به کارشون ادامه میدادن. پیغمبر میخواستن از مکه بیان بیرون هجرت کنن، عشق از دیدگانشون جاری شد، خیلی نگران بودن که میخوان ترک وطن کنن. آیه نازل شد یا رسول الله ما تو رو برد میگردونیم به زادگاه، چرا نگرانی و قصه نخو و طوری نمیکشد که تو با عزت بر میگردی تو مکه زادگاه خوده و خدا تسلیت خاطر داد به پیغمبر. خب این به وسیله قرآن بود، اگه این آیات نبود پیغمبر ممکن بود که احساس خستگی بهشون دست بده، هم نشاط میداد به مردم هم به پیغمبر. این حکمت نزول قرآن بود، اونم به طور تدریجی بر رسول خدا. بله، حضورتون عرض کنم که جهات دیگه هم باز در آیات دیگه مطرح شده که انشاءالله اینا رو در خدا توفیق بده هفته های آینده تقدیم محضرتون میکنیم. صلوات خط کنیم. اللهم اغفر ذنوبنا واغفر والدينا ولمن له حق علينا، اللهم اقض حوائجنا واكف مهماتنا، اللهم أيد إمام زماننا وعجل في فرجه وظهوره واجعلنا من أعوانه وأنصاره، اللهم أيد علماءنا الربانيين لا سيما المنزورين منهم بجاه محمد المهدي.